بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی کسی اجیر می شود که کاری را انجام بده، اگر شرط خاصی برای او نشده که به چه نحوی انجام بده، باید به همون شکلی که متعارفه انجام بده. بعضی مثال ها رو عرض میکنم که فقها گفتند، حالا مثال های دیگری هم شاید در این بین بزنیم. مثلا فقها ها فرمودن کسی که اجیر میشه تا نماز استیجاری برای میت بخونه، نماز یه واجباتی داره یه مستحباتی، ولی به طور معمول انسان ها که میخوان نماز بخونن یه مقداری از مستحبات رو انجام میدن، مثلا قنوت رو میخونن یا مثلا جلسه استراحت رو مراعات میکنن، یعنی بعد از سجده دوم در رکعت اول و همینجور سجده دوم بعد در رکعت سوم، بعدش می نشینن بعد بر می خیزن، یه راست بلند نمیشن از سجده، همون کاری که سنیا میکنن ما نمیکنیم. این کار احتیاط مستحبه که انجام بدیم. یا سه تا تسبیحات اربعه معمولا افراد تو نماز میگن، یا سه تا سلام میگن. فقها ها میفرمایند اگر شرط خاصی نشده با شما، یعنی شما اگر اجیر شدید یک سال نماز بخونید، باید همین نماز رو بخونید، نمیتونید شما نمازی بخونید که توش یه تسبیحات اربعه بگید، برای خودتون بخواد بخونید اب نداره، اما حالا که اجیر شدی با سه تا بخونی، سه تا سلام رو باید بدی. مثال دیگهش، فرض کنید که این آقای گچکار موظف شده و اجیر شده که این دیوارها رو گچ بماله، میتونه گچ رو مقدار خیلی نازک بماله جوری که گچ حساب بیاد، ولی ضخامتش از حد معمول کمتر باشه. اگر بخواد این کار رو بکنه، به این اکتفا بکنه، باید با سابکارش حتما، با اونی که اجیرش کرده توافق کنه که من به این حد فقط انجام میدم، کمتر بیشتر بخواد باید بیشتر مثلا به من بده. اگر متعارفش یه مقدار از گچکاری، یه زخامتی از گچه، باید همون رو انجام بده. همینطور فرض کنید که برای کارهای دیگر بعضی وقتا اصل کار رو میشه انجام داد، ولی وقتی به عرف میدیم میگه طرف سرهم بندی کرده، کارو انجام داده، ولی این اون نیست که ما میخوایم. اگر این چنین بخواد انجام بده شخص، باید حتما به اون فردی که او را اجیر کرده بگه، وگرنه باید به همون شکل متعارفش انجام بده. و اگر کم بگذاره تو این زمینه، کمتر از اون حدی که لازمه کار رو انجام بده، در این صورت اجرتش به همون نسبتی که کم گذاشته کمتر خواهد شد، و اون مقدار بیشتر رو دیگه باید برگردونه به این شخص. یعنی باید بگن این دیوار وقتی اینجوری گچ بشه چقدر ارزش داره، الان نسبت به اون دیواری که به صورت متعارف گچ میشد تفاوت دستمزد تو اینجا چقدره، به این نسبت باید برگردونه به اون شخص. این در تمام موارد هست. فرض کنید که یه معلم خصوصی میخواد تدریس بکنه، یه وقت تدریس میکنه جوری که این شاگرد فقط نمره قبولی حداقل رو میاره، اما این اونی نیست که متعارفه، میخوان که نمرهش از یه حدی بره بالا، به اون مقدار کار بکنه. اگر به اون مقدار کار نکنه، به همون نسبت از اجرتش کم میشه. این در موارد مختلف اجاره باید بهش توجه بشه. خدای متعال ما و شما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلند تقدیم بفرمایید. خب شام شهادت حضرت امام علی ابن محمد الهادی امام دهم صلوات الله و سلام علیه، امامی که در وصف اون حضرت در بعضی از ادعیه داریم که الذی جعلته نورا یستضیء به المؤمنون، اون امامی که خدای متعال اون حضرت رو نوری قرار داد که مؤمنان از پرتو او بتوانند استفاده کنند. همه ائمه نورن، همه، اما گاهی ائمه علیهم السلام مجاز نیستند یه رفتاری رو انجام بدن که مردم از این انوار بیشتر استفاده کنند یا بیشتر استفاده کنند، در یه حد محدودی این کار را انجام. اونا گرچه منبع هدایتن، منبع نورند، منبع کمالاتند، ولی در این که چقدر بتابانند پرتو وجودی خودشون رو به قلوب مؤمنین و اولیاء خودشون تحت فرمان خدای متعال، خدای جاهایی به اینا اجازه این کار رو نمیده. لذا با همه علمی که دارد امام علیه السلام دهان خودش رو میبندد، زبان خودشو قفل میکنه و هیچ سخن نمیگه، هیچ کاری نمیکنه. از امام هادی علیه السلام این روایت هست که حضرت فرمود که تمام شرایع در لغت الصمد خدا گنجانده. الله الصمد که شما میگید، الصمد، تمام شرایع تو لغت الصمد خلاصه شد. و من اگر میافتم ظرفیتی قلوبی رو که اینها تحمل میداشتن برای اونها شرح میکردم که چجوری تمام دین تو اسمت درسته. اون طرف هم البته ظرفیت بخواد، اونام اذن از طرف خدا میخواد، تا یه جایی اجازه دارن حرف بزنن، تا یه جایی اجازه دارن اضاءه کنند، نورانی کنند قلوب را و مؤمنین استضاءه کنند. الذی جعلته نورا یستضیء به المؤمنون. بعضی از ائمه علیهم السلام، مثلا امام مجتبی علیه السلام، نوری بود که مؤمنین از نور اون حضرت بهره مند نشدند. نه اینکه اون حضرت کوتاهی کرد، نه، اون حضرت نستجیر بالله تمام وظایف خودش رو در پیشگاه خدا انجام داده، از جمله در مسیر هدایت، ولی به صورت عمومی افراد از اون حضرت بهرمند نشدن. مجموع کلماتی که از امام مجتبی علیه السلام در طول عمر اون حضرت که فرمایشاتی که فرموده به ما رسیده، اگه جمع کنه توی کتاب نچندان زخیم، مجموع اونها به این خلاصه میشه. امام حسین علیه السلام همینجور. مردم هم ظرفیتشون پایین بود، هم شرایط یه جوری بود، هم خدای متعال این دو امام بزرگوار رو موظف نکرده بود که اینها خیلی قلوب رو به این صورت ها نورانی کن. ولی امام هادی صلوات الله و سلام علیه این کار رو خدا بهش اجازه فرموده بود و هم در بعد اعتقادات و هم در ابعاد اخلاقیات اون حضرت یه خلاصه کاری حضرت انجام داده، جا جوری که مجموع کراماتی که و معجزاتی که از امام هادی صلوات الله علیه نقل شده از نظر حجمی خیلی زیاده نسبت به مثلا حضرت باقر علیه السلام یا امام صادق صلوات الله علیه، با اینکه طول دوران امام صادق خیلی بیشتر بوده. توجه میکنیم حضرت هادی صلوات الله علیه این چنین بود، توی بعضی نقل ها داره ابو هاشم جعفری میگه من نشد خدمت این بزرگوار برسم مگر اینکه یه حادثه غریب و عجیبی یا یه کلام غیبی یه چیزی که دال بر یه کرامتی بر اون حضرت بشه من مشاهده نکنم. هر وقت اومدم یه چیزی گیرم اومد از این قبیل، در حالی که مثلا حضرت سجاد علیه السلام این چنین نبوده، گاهی از اون حضرت یه معجزاتی صادر می شده، گهگاه این چنین بوده. مقاماتی که برای ائمه علیهم السلام بیان کرده حضرت هادی علیه السلام، این مقامات رو ائمه قبل به این مقدار شرح و بسط نداده بودن. این زیارت جامعه یک میراث بسیار ارزشمندی است که از امام باقر علیه السلام هست و اونایی که به قول معروف سیمشون وصله اونا، یعنی ما بالاتر از این زیارت نداریم، بالاتر از این زیارت نداریم. مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه ایشون میگه من 3 ماه عتبات مشرف بودم، هر جایی از این عتبات شریفه چه حرم امیرالمومنین علیه السلام، چه کربلا حرم سید شهدا صلوات الله علیه، یا کاظمین علیه السلام، یا سامراء حرم عسکریین صلوات الله علیه ما مشرف شدم، فقط زیارت جامعه خوندم و یک بار قبل از اینکه ایشون مشرف بشه به اولین زیارتش در یه مکاشفه ای این زیارت گویا خطاب به امام زمان صلوات الله علیه توانسته بخواند. و خیلی نکات برای افراد در این زیارت هست. حضرت هادی علیه السلام بنا داشتن که حتی معجزات کراماتشون رو به رخ متوکل هم بکشن. معمولا تا قبل از حضرت رضا علیه السلام یا بنا به نقل حضرت موسی بن جعفر ائمه این کار رو فقط برای دوستان خودشون میکردن، در مقابل قدرت های جائر قدرت های غیبی خودشون رو ابراز نمی کردن. اما حضرت هادی علیه السلام خیلی بی‌محابا این کار رو انجام می دادن. بی‌محابا. یه بار متوکل که 90,000 لشکر داشت، میشه با قواعد فعلی ارتش های جهان 9 تا لشکر کامل. 90,000 خیلیه، 90,000 تعداد لشکریانش بود. دستور داده بود که اینها سر تا پا مسلح بشن، همم سوار اسب و اسب ها رو خرجین بزرگ بگذارن توش خاک رس بریزن، بیان بیرون شهر سامر را یه جایی خاک های رس رو هر کی خالی کنه بره مثلا اون طرف تر آرایش نظامی بگیره. این 90,000 که ریخته بودن یه تپه بلندی شده بود، دستور داد یه راپلم درست کردن، بالا رو هم سطحش رو صاف کردن، یه صندلی و کرسی هم اونجا گذاشت و خودش رفت تو اون جایگاه و دستور داد امام هادی علیه السلام هم بیاره. دور تا دور همین 90,000 نظامی که سر تا پا مسلح بودن، اینا هم آرایش نظامی گرفتن. آورد حضرت رو اون بالا و حضرت گفت که شما یه نگاهی بکنید، یه دور 360 درجه حضرت رو گویا چرخوند که حضرت کاملا بدونه صحرا پر از نیروهای مسلح، اسبهای آماده و تا افراد تا دندان مسلح. و حضرت گفت که لشکر من اینه، یه وقت شما به فکر کودتا نیفتید که بخواد با من طرف بشید، من لشکرم اینه، ما تو محاسباتتون اشتباه نکنید. همکاری که الان روزگار ما کشور رو با هم دیگه میکنن، ولی هر چند وقتی بار رزمایش برگزار میکنن، این اسمش دفاعه ولی عملا چیه؟ دندون تیز، دندون خودشون تیز میکنن و به دیگران میگن خلاصه اگه میخواین طرف شید ما اینه. خب این کار رو او انجام داد با حضرت هادی علیه السلام. حضرت بهش فرمود که من اهل این کارها نیستم، اگه بخوام یه وقتی این کار رو بکنم لشکر من میخوای ببینید چیه؟ گفت چیه؟ حضرت یه اشاره کردن، گویا فرمودن بین این دوتا انگشت منو ببین. یه دفعه دید از آسمان تا زمین ملائکه‌ای که اونا به صورت کامل مسلح هستن، همه پر شده از آسمان تا زمین، نه یه صحرای محدود. هرچی نگاه میکرد از اون بالا به قدری ترسید که حالش بد شد. ازت اشاره کردند، پرده افتاد روی چشم، فرمودند که لشکر ما اینه ولی ما چنین قصدی نداریم. اگه میخوای قدرت نمایی کنی اینجوری. به او این گفت. متوکل خیلی کوچک شد در مقابل حضرت و دستور داد که ازت تحویل بگیرن از این به بعد، یا از اینجا به بعد ازت تحویل بگیرن. لذا وقتی حضرت رو میخواست که بیاد پیش ایشون، دستور داده بود که خدم و حشمی بیان، غلامان پرده رو کنار بزنن، حضرت رو تعارف کنن و به حضرت احترام میکرد و بعدم حضرت رو با احترام همینجوری بر میگردوندن. به متوکل این یه عده‌ای هستن گاهی خودشیرینی میکنن برای اینکه خودشونو لوس کنن پیش این پادشاهان و این سران. به متوکل مشورت دادن که این کار صلاح تو نیست، چون اگه این کارو بکنی مردم بیشتر به علی ابن محمد الهادی علیه السلام متوجه میشن، نکن این کار. مثل فرد عادی باش برخورد کن، فرد عادی. چطور افراد وقت خودشون پردر کنار میزنن و خودش پردر کنار بزنه بیاد عادی تحویلش بگیر؟ زیادی تحویل بگیری پایه های حکومت متزلزل میشه. متوکلم این حرف رو پسندید، دستور داد دیگه کسی این کار رو نکنه و یه مأموری هم گذاشت که مراقبت کنه ببینه کسی تخلف میکنه یا نه. این بار حضرت هادی علیه السلام رو که خواست، حضرت آمدن، کسی هیچ جلو نمیومد. حضرت رسیدن به اولین پرده، یه بادی آمد این پرده رو بلند کرد، حضرت زیر پرده رد شد. به پرده دوم که رسیدن باز یه نسیم دیگری اومد این پرده رو بلند کرد. حالا همه هم ایستادن دارن نگاه میکنن. چند تا پرده رو بعد حضرت رد میکرد، همه این پرده ها همینجوری رد شد تا رسید حضرت پیش متوکل. صحبتاش کرد، تو این فاصله اون مأمور یه یادداشتی رو گوی فرستاد واسه متوکل که آقا اوضاع خیلی بدتر از اونی که تو میخوای شد. اگر خبر چنین چیزی به مردم برسه که به کنار هر پردهی که این آقا میرسه باد جا به جا میکنه این پرده رو، خیلی بیشتر بهش متوجه میشن. لذا مصلحت نیست برگردون دستور رو بگو همون غلاما بیان کار بکنن، تو همون جا متوکل دستور داد به شکل قبل حضرت رو تحویل بگیر. یعنی تو قصر متوکل حضرت این چنین. و خیلی موارد دیگه. من یه مورد دیگر رو عرض بکنم که خوردم با روزگار ما جهتی یه تشابهایی داره. یه زنی پیدا شد، زن جوانی ادعا کرد که من زینب بنت علی ابن ابی طالب، دختر امیرالمومنین و حضرت زهرا، و هر چند سال یه بار خدا من جوان میکنه. از این ادعاها بله، شما فقط باید وقتی ادعا میکنی خیلی خوش روحیه باشه، نمی کلمه پر رو به کار نمیبرم، خوش روحیه میگم که خیلی باید خوش روحیه باشه که تو چشت شما نگاه میکنن شما اصلا انگار که نام خودتون رو میگین هیچ چهرتون تغییر نمیکنه، صداتون نمیلرزه. تا آخر اگه همینجوری ادعا کنید خیلی از مردم به شما ایمان میاره. توجه کردین؟ یه عده‌ای یه همچین روحیاتی داره. من مواجه بودم با یه همچین آدم هایی که تو چش آدم نگاه میکنن دروغ میگن، هیچ نوع تغییر قیافه هم پیدا نمیکنه. آدم ها وقتی میخوان دروغ میگن معمولا یه خورده چهرهشون تغییر میکنه، ولی یه عده هستن اصلا و ابدا راست میگن دروغ میگن اون کاملا مساوی. و اینا آدم های خطرناکی هست. ادعا کن من زینب بنت علی هستم و یه ادعایی که کسی نمیتونست رد بکنه، یه مش مورید پیدا کرد. به متوکل خبر دادن، متوکل او را احضار کرد، جلو او هم همین رو گفت، بله من دختر علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا هستم، چند سال یه بار خدا من جوان میکنه. به علمای اطرافش گفتش جواب اینو میتونیم بدین؟ هیچکی بلد نه. گفتن خب برین حضرت امام هادی علیه السلام بیارین. حضرت اومدن و او جله امام هادی علیه السلام هم همین ادعا رو تکرار کرد. حضرت اول یه موعظش کردن، یه تذکرش دادن که عمه ما زینب کبرا خیلی سال هست از دنیا رفته، از خدا بترسینا. ولی او شروع کرد به پرخاش کردن به حضرت که شما دکون دستگاه خودتون رو میبینیم با وجود من نمیگیره، مردم رو میخوان جلو خود به خودتون دعوت کنید، دیگه وقتی به اینجا که میرسه دیگه استدلال نداشته او قوی تر هم میشه، مردم میگن بله خب دیگه اینجوری. به اینجا که رسید حضرت فرمودن که یه نشانه ای باید در تو باشه و او اینه که اولاد فاطمه زهرا سلام الله علیها رو درندگان نمیخورن. متوکل یه مقدار شیر درنده رو یه جایی درست کرده بود، اینا رو اونجا نگه میداشت. گفت که این زن اگه راست میگه خب بره تو اونجا، این شیرها اگه به حمله نکردن این میتونه نشانی باشه که فرزندان حضرت زهرا است. تا اینو گفت این زن پرخاش کرد و رو کرد به متوکل که این بخواد من از بین ببره. متوکل اینجا موقعیت و غنیمت شمرد و حضرت گفتش که ای خود شما از اولاد از زهرا، خود شما همین موضوع رو در مورد خودتون اجرا نمی کنید. حضرت فرمودن حاضرم برم. نردبانی گذاشتن، حضرت رفتن بالا و از اون طرف اومدن پایین. تا اومدن در میان شیرها، این حیوانات یه دفعه دور حضرت گرفتن به صورت خیلی متواضعانه، این پوزه خودشونو میمالیدن به زمین به علامت تواضع نزد حضرت، دور تا دور حضرت. یکی از این شیرها اومد جلو، اومد و یه همهمه‌ای کرد دم گوش امام هادی علیه السلام. حضرت هم یه چیزی به او گفت، یه چیزی گفت. این وضعیت باز همون اطرافیان متوکل گفتن، مد به متوکل گفتن به آقا بگو زود بیرون، اگه الان خبر بپیچه تو شهر مردم بیان ببینن تو حسابت ساخته است. دستور داد حضرت بیان بیرون. حضرت هم با آرامش اومدن بیرون. اومدن بیرون و حضرت چی بودی داستان این شیره که اومد؟ حضرت فرمود که این شیر اومده اومد به من شکایت کرد، گفت من پیر شدم، این شیرهای دیگه جوانه، وقتی تومه می نزن تو این قفسه این جوونا می پرن می خورن، به من چیزی نمی رسه، من همیشه گرسنم. شکایت کرد، منم به اون شیرهای دیگه گفتم که این دفعه تومه که اومد اول بذاریم بخوره تمام شه بعد شما بیان. ببینید خباست متوکل، ببینید چجوریه. تا اینجام باز هنوز برای هنوز آدم نشده، دنبال آدم وقتی نخواد آدم بشه تا حجت تموم میشه میخواد بعدی رو بره جلو، یه حجت جدید، یه نکته تازه، همینجوری پشت هم دیگه که میخواد آخرش هم آدم نمیشه. گفت یه تومه بنسین تو این جا ببینید چطور میشه. تومه رو انداختن، شیرای گرسنه‌ای که باید میپریدن رو این تومه رفتن عقب، همون یه دونه شیر اومد خورد. وقتی رفت کنار بقیه اومدن سراغ. عرضم اینه، امام هادی علیه السلام قدرت‌های خودش رو در مقابل اونها هم نشون میداد. زمانی بوده که خلاصه بحث مقامات ائمه علیهم السلام به صورتی بوده که حتی دشمنان اون بزرگواران هم اگه در جریان قرار می گرفتن مشکلی بر نمی خورده. حالا دیگه روزگاری طوری شده که دشمنان هیچ، دوستان اهل بیت، دوستان اهل بیت کم کم در پذیرش این نوع کرامات و این نوع مقامات ائمه علیهم السلام به شک و تردید و بلکه انکار افتادن و نامی هم که چیزایی رو غلو میگذارن، یعنی زیاده روی، در حالی که اینا اصلا ربط به غلو نداره. غلو یعنی خدا کردن ائمه، و ائمه علیهم السلام همه اینا رو در پرتو وجود خدای متعال دارن. به اذن الله هر مقدارم که خدا بگه همون عمل میکنه. خب سال جدید آمده دیگه، اون زن مدعی وقتی اینجور شد متوکل خواست او رو بکشه یا میخواست یه تنبیه مفصلی بکنه. اون زن متوسل شد به حضرت هادی علیه السلام گویا، حضرت شفاعت کردن که این حالی که دید توبه کرده رهاش کن زبر. این در مورد اون زن. روزگار ما از این ادعاها فراوان دارن، از ادعاها افراد میکنن و چقدر هم مرید پیدا میکنن، و این یه دردیست که همیشگیه دیگه. وقتی آدم از منبع وحیه و از منبع امامت فاصله میگیره تو همین چاله ها میفته دیگه. آن که گریزد ز خراجات شهر، بارکش غول بیابان شد. خب ماه رجب و فرد شب هم اولین شب جمعه ماه رجب، اگر عمری و توفیقی باشه ما عمل نقل شده برای فردا شب که لیلة الرقائب نامیده شده، شبی که شبیست که آرزوهای بزرگ در فردا شب بناس برآورده بشه، عملی نقل شده مرحوم سید ابن طاووس در اقبال الاعمال آورده، سه جور نقل داره. یه جورشو مرحوم آشخباز قمی رحمت الله علیه آورده که بین نماز مغرب شاه نماز خونده میشه، شش رکعت نماز خونده میشه و بعد از کار و سجده هایی داره، و یک نقل، دو نقل دیگه هم هست. یه نقل دیگه هست که بین مغرب و عشا نیست، بلکه بین نماز مغرب تا ثلث اول شبه، و یه نقل دیگه گویا بعد از نماز عشا هم داره تا ثلث اول شب. گویا همون جمع اینها همین نقل این وسط میشه که فضیلت او از نماز مغرب، بعد از نماز مغرب شروع میشه و دیگه نذارن به ثلث اول شب برسه. ثلث اول شب هم فاصله بین غروب آفتاب تا طلوع فجر رو بنابر احتیاط بگیریم، تقسیم بر سه بکنیم، الان تو این فصل حدود 3 ساعت و خورده ای میشه تقریبا. حالا امشب هم که ساعت رسمی کشور عوض میشه، حدودا مثلا چیزی 25 دقیقه به 8 24 دقیقه به 8 فرد شب اذان مغربه که 20 دقیقه قبلش حدودا 7 و 20 دقیقه آفتاب غروب میکنه به ساعت جدید، و طلوع فجر اذان صبح هم اگر حدود ساعت 20 دقیقه به 6 مثلا باشه، یه چیزی حدودا 9 ساعت و 20 دقیقه مثلا این وسط فاصله است. 3 ساعت اگر ما هم بگیریم 10 و نیمه ساعت مثل فردا شبی، اگر عمل تا قبل از 10 و نیم 25 دقیقه به 11 تمام بشه، این عمل تو اون وقتی که گفتند انجام شده، که آثار معنوی به خصوص برای پس از مرگ و در قبر و عالم برزخ و قیامت انشاءالله خواهد داشت، که نه به صورت جماعت ولی برای اینکه عمل طولانیه چند سالیست که اینجا دست جمعی میخونیم، اگه کسی بخواد میشود فرد شب در این عمل شرکت بکنه. خب عرضم تمام. شب شام شهادت امام هادی علیه السلام، و مناسب بود که ما مداحی هم داشته باشیم ولی موفق نشدن که مداح دعوت کنن. من یه ذکر مصیبت مختصری بکنم و عرض ادبی به پیشگاه مقدس حضرت هادی علیه السلام با هم داشته باشیم. خب متوکل اکفر خلفای بنی عباس بود، از همه خبیث‌تر و کافرتر بود، اهل شرب خمر و معاصی دیگه بود و آدم خیلی جسوری بود. یه بار وقتی مجلس شراب بپا کرده بود، دستور داد امام هادی علیه السلام رو برن بیارن. خب مجلس شراب یه مجلسیه که اینقدر مجلس خبیثی است که نه تنها شراب خوردن بلکه کنار سفره شراب نشستن، بلکه تو اون در کنار اون سفره حتی غیر شراب خوردن و حضور همش حرامه، اونطور که در فتاوای فقها هست اینه، همش حرام، خدا میخواد که آدم مثلا تو اونجا نباشه. خب حجت معصوم حق خلیفه خدا، حجت خدا رو وارد این مجلس کرد. متوکل عزتو کنار دست خودش نشون، یه جام شراب به عزت تعارف کرد. عزت فرمود که خدا می داند که من و پدرانم هرگز با این مایه خبیث هرگز آشنا نبودیم و نخوردیم از او. گفت حالا که شما نمیخورید شعری بخوانید که ما که داریم شراب میخوریم به ما مجلس خوش بگذاره. حضرت فرمود انی قلیل الروایه للشعر، من کم شعر میخونم. تهدید کرد حضرت رو. حضرت اشعاری خوندن، تذکر به مرگ. اونقدر بیان حضرت قوی بود که حتی مستی از سر او رفت و او حتی اشکش هم جاری شد، اشکش جاری شد که همه تعجب کردند که این بیان چگونه تأثیر کرده بر متوکل. خب مظلومیت امام هادی علیه السلام و حضرت وارد این مجلس کردن، اما یه امام دیگری رو هم وارد مجلس شراف کرد. فرمود یک سر ریسمان به گردن من بود، یک سر ریسمان رو به بازوی عمه ام زینب بسته بود. ده تا از این بچه های قد و نیم قد رو هم در این میان به ریسمان کشیده بود. یه فاصله طولانی ما رو پیاده بردن. اگر ما میخواستیم به دستور اونها حرکت کنیم، این بچه ها زمین میخوردن. اگه میخواستیم ما آرام حرکت کنیم، ما رو تازیانه میزدن. بالاخره ما رو وارد مجلس کردن. یزید پلید به ساعت میگساری رو فراهم کرده بود، ساعت شطرنج رو هم پیش روی خودش داشت، هر حرکتی رو انجام میداد یه بخشی از اون مایه خبیث رو زهر مار میکرد. امام هشتم علیه السلام بر بود، سر مقدس جدم امام حسین پای تخت او بود، از اون مایه نجس میریخ رو. بعد هم دست برد چوب خیزرال برداشت، ابتدا به لب تش زد، جلب توجه افراد رو کرد، بعد با این چوب به لب و دندان سید و شاید زینب کبرا که این همه صحنه ها رو مشاهده کرده بود و همه را تحمل کرده بود، اینجا دیگه تحملش تمام شد. فاحمد الی جیبها فشقت، دست برد گریبان خود رو چاک زد، فریاد می زد وا حسینا وا حبیب رسول صلى الله عليكم يا آل بيت رسول الله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، إلهي بالحسين وأهل بيته وبإمامنا الهادي عليه السلام. يا الله 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 يا الله. پروردگارا به آبروی امام هادی علیه السلام در امر ظهور فرزندش ولی عصر صلوات الله علیه تعجیل بفرما. خدایا به آبروی امام هادی علیه السلام از بقیه ایام غیبت اون حضرت صرف نظر بفرما. به آبروی امام هادی علیه السلام ما را جزء عبان و انصار و یاوران خاص اون بزرگوار قرار بده. به آبروی حضرت هادی ما را از برکات نازلی در ماه رجب محروم مگردان. به آبروی امام هادی علیه السلام ما را در این ماه رجب ببخش و بیامرز. ما را در این ماه موفق به طاعات بفرما. قرض مقروضین ادا بگردان. والدین ما ذوی حقوق ما ببخش و بیامرز. خدایا بیماران مورد نظر، یه طفل مریضی قبل از مغرب به من خبر دادند، خدایا به آبروی امام هادی علیه السلام عافیت کامل به همه این مرضا مرحمت بفرما. به آبروی سید الشهدا علیه السلام حسن عاقبت نصیب ما بگردان. به آبروی امام زمان این ماه رو، این سال رو سال ظهور اون حضرت قرار بده. سال خیر و برکت و عافیت برای شیعیان تقدیر بفرما. پروردگارا سال تقرب ما به سوی خودت قرار بده. پروردگارا شر یهود عنود و وابستگان و حامیان و اتباعشون رو به خودشون بازگردان. پروردگارا آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست خودت از خزانه غیبت به همه ما مرحمت بفرما. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه.